بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، قاسم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. در سوره مبارکه مجادله خداوند تبارک و تعالی از یک موضوع نسبتاً جزئی، یک سنت جاهلی که در حوزه طلاق وجود داشت مطلب رو آغاز فرمود. زهار سنت جاهلی بود در طلاق دادن همسران. خداوند این سنت جاهلی رو نفی کرد، فرمود انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. و برای کسی که چنین چیزی رو بگه ولو هیچ اثری به لحاظ عقد ازدواج نداره مجازاتی قرار داد. فرمود والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا. قبل از ارتباط زناشویی باید بنده ای آزاد کنم. بعد فرمود اگر نمیتوانند فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، دو ماه پشت سر هم روزه بگیرند. فمن لم یستطع، اگر نمیتوانند فاطعام ستین مسکینا، 60 مسکین رو طعام بدن. بعد فرمود این که ما به شما میگیم بر ما که منفعتی نداره. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. موضوع اصلی ایمان شماست. ما میخواییم با این کار شما ایمان بیارید، باور پیدا بکنید. و تلک حدود الله، اینا یک حدهاییست، مرزهاییست خدا تعیین کرده. و در برابر همچین موضوع جزئی فرمود ان الذين يخادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. اینها خار خواهند شد یا به روح در آتش خواهند افتاد، همونطوری که قبلی ها افتادن. تعبیر کرد به الذين يخادون الله ورسوله، اونهایی که با خدا دشمنی میکنن، با رسول خدا دشمنی میکنن. خب بعد در ادامه با تعبیر علم تره خطاب به نبی اعظم ظاهرن اشاره کرد به موضوع نجوا. فرمود علم تره الالذین نهو عن النجوا ثم یعودون لما نهو عن. اینهایی که نجوا میکنن، در گوشی حرف میزنن و تناجیشون یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول. اینا در گوشی از اسم گناهانی که ضررش به خود گناهکار فقط میرسه، عدوان گناهانی که ضررش متوجه دیگران هم میشه، و معصیت رسول مخالفت با اوامر ولایی پیغمبر. خب بعد مسئله تناجی اشاره فرمود که تناجی ذاتاً بده، انما النجوا من الشیطان، بنابراین که الف لام الف لام جنس باشه نه الف لام عقل. و فرمود به مؤمنین شما هم لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول، اگر خواستید تناجی کنید تناجوا بالبر و تقوا، در موارد خیرات و پرهیز از گناهان با تناجی بکنید. و فرمود اونهایی که تناجی به اسم عدوان می کردن که در واقع منافقین بودند و یهود، و اونهایی که اذا جاؤوک حیوک به ما لم یحیک به الله، اونا بدجور به شما سلام میدادن، سام علیک میگفتن، و بعدش هم یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، که چرا خدا ما رو به خاطر این حرفایی که میزنیم عقاب نمیکنه. فرمود حسبهم جهنم، جهنم کفایتشون میکنه، یصلونها، به اون جهنم وارد خواهند شد. سلو یسلو به معنای وارد شدن، در سلو یسلو به معنای وارد شدن، یسلونها فبئس المصیر. خب این بحث ها در مواردی بود، زهار، تناجی به اسم عدوان، بعد یه امتحان سخت رو خدا گذاشت. به نظر آسون می آمد ولی مثل اینکه خیلی بر مؤمنین سخت بود. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. شما میخواد با پیغمبر صحبت کنید، آهسته گفتگویی داشته باشید، نجوایی، قبلش صدقه بدید. خب گفتیم این حکم که به ظاهر خیلی حکم ساده‌ای به نظر میاد، ظاهرا هیچ یک از مؤمنین عمل نکردن الا علی ابن ابی طالب علیه السلام، که شیعه و سنی نقل کرد این مطلب رو که علی علیه السلام این کارو کرد. و عرض کردم گفته شده که حتی علی ابن ابی طالب پول این صدقه رو قرض گرفت و طبق برخی روایات 10 بار این کار رو انجام داد. حالا این بین من یه نقطه بین الهلالین هم اشاره کنم، در جای جای قرآن به مناسبت ما به آیاتی برمیخوریم که اون آیات به نحوی به علی ابن ابی طالب علیه السلام مربوط میشه، و بسیاری از این آیات به گونه ایست که هم شیعه هم سنی گفتن که این آیه به علی ابن ابی طالب ارتباط داره. از جمله این آیه که هم شیعه هم سنی گفته که تنها کسی که نجوای با پیغمبر کرد و قبل از نجوا صدقه ای داد علی ابن ابی طالب بود. البته این سوال هست برای بعضی ها که چرا خداوند تبارک و تعالی به لفظ صریح در قرآن ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ذکر نکرد. بله در بعضی از آیات این مطلب بیان شده، اما نه به صورت روشن و مثلا خیلی واضح که دیگه هیچ قابل تأویل و قابل تفسیرهای دیگر نباشه. چرا؟ تو قرآن بله داریم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم راكعون. خب همه گفتن که این ذیل مربوط به علی ابن ابی طالب علیه السلام، و حتی اونها گفتن که خلیفه دوم گفت من 10 بار در نماز صدقه دادم، یه بار یه آیه مثل این بر من نازل نشد. خب اینجا داره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، تعبیر عامه، الذین آمنوا اونایی که ایمان آوردن، الذین یقیمون الصلاة اقامه نماز میکنن، و یعطون الزکات و هم راکعون، زکات میدن در حالی که در رکوع هستند. ظاهر تعبیر عامه، اما این مقصود یه فرد خاص علی ابن ابی طالب و یک حادثه خاصه. اما چرا در قرآن نام علی ابن ابی طالب به عنوان صریح ولی بعد از پیغمبر ذکر نشد؟ خب این رو مرحوم علامه در ذیل آیه اکمال دین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در ذیل اونجا و در ذیل آیه تطهیر این مطلب رو اشاره میکنه که اگر خداوند تبارک و تعالی مقام علی ابن ابی طالب رو به صراحت در قرآن ذکر میکرد، همون عواملی که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست به دست هم دادن و اون همه آثار و اون همه گفته های پیغمبر و اون همه سفارش های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علی ابن ابی طالب رو به نحوی تحریف و تفسیر و تغییر دادن تا مجالی برای دیگران پیدا بشه، همونهایی که علی ابن ابی طالب رو با همون روش‌های سیاسی و تبلیغاتی 25 سال خانه نشین کردن به یک معنایی و از صحنه فعالیت‌های مهم اجتماعی سعی کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دور نگه دارن، همونها همون عوامل قطعاً باعث می شد که اون آیاتی که در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام به صراحت باشه یا در مورد اهل بیت علیه السلام با روشن شدن موردش باشه، چون خب می دونید آیه تطهیر رو هم اینها تفسیر می کنن به اهل بیت به یک معنای دیگری، در حالی که در ذیلش روایت خودشون نقل کردن که این آیه وقتی نازل شد در منزل یکی از همسران پیغمبر یا ام سلمه یا عایشه، اون همسر پیغمبر سوال کرد که اهل بیت چه کسانی هستن، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، خود پیغمبر خودشو در زمره اهل بیت در اصطلاح قرآن ذکر میکنه و این روایات روایات ذیل آیه تطهیر تقریبا متواتره، متعدد شیعه و سنی نقل کرده. خب در اون روایت داره که اون زن پیغمبر حالا یا ام سلمه یا عایشه میپرسه من چی؟ یعنی آیا من از اهل بیت نیستم؟ حضرت در جواب یه جوابی دادن که در این حال که منفیه، یعنی نه نیستی، اما در ظاهر مثبته. فرمودن انت بخیر انشاءالله، تو خوبی انشاءالله، این معنیش نه، یعنی نه تو از اهل بیت نیستی اما بد نیستی، البته انشاءالله، که حالا اگر این در مورد عایشه باشه ناظر به اون حوادث بعد از رحلت که حالا تو بعضی جاهای دیگه هم پیغمبر به اون اشاره کرده. بنابراین این سوال که چرا از علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن به صراحت نام برده نشد به عنوان ولی بلافصل بعد از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جوابش این است که خدا خواسته قرآن مصون و محفوظ از تحریف باقی بمونه. به همین دلیل اون چیزایی که دیگران انگیزشون خیلی بود برای تحریف در اون موارد، اونا رو به شکل صریح در قرآن نیاورده. اما جای جای قرآن مملو است از فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب، از جمله در همین سوره آیه 12، آیه‌ای که به تعبیر برخی روایات از علی ابن ابی طالب علیه السلام دیروز اشاره کردم، فرمود در قرآن آیه‌ای هست که قبل از من کسی به اون عمل نکرده، بعد از من هم کسی به اون عمل نخواهد کرد، و اون این آیه 12 سوره مجادله است که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه، که هیچ کس قبل از علی ابن ابی طالب عمل نکرده بود، علی ابن ابی طالب عمل کرد، بعد آیه نسخ شد، دیگه هم هیچ کس عمل نکرد، چون عمل نکردن مسلمونا. البته آیه 13 اونها رو مؤاخذه کرد، توبیخ کرد، فرمود اعشفقتم ترسیدین ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، این که بخوایی صدقه ها رو بدید، ترسیدی، نگران شدی. خب خداوند تبارک و تعالی بعد از این موارد نسبتاً جزئی که البته عرض کردم، خدا دائم میخواد بگه حکم من، حد من، کوچک و بزرگ، جزئی و کلی، اصلی و فرعی نداره. تلک حدود الله فرمود در همون اوائل سوره، وللکافرین عذاب علیم، کسایی که اینا رو نپذیرن همین مسئله کوچک زهار رو، عذاب علیم. حالا در آیه 14 هم خدا یک مطلب مهمتری رو بیان میکنه، مطلبی که هرچند در این آیه به عنوان شأن نزول، به عنوان یک مورد ناظر به یک حادثه تاریخی است، اما همچنان که دیروز عرض کردم مورد مخصص وارد نیست، این آیه اختصاص به اونجا نداره، هرچند موردش مورد خاصه. در آیه 14 هم خدا باز خطاب به نبی اعظم برای سومین بار این تعبیر الم تره در این سوره تکرار میشه. الم تره الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم، شما نمیبینیم جماعتی از مسلمانان رو که تولوا، معنای ولی، ولی بله یه معناش دوسته، ولی در قرآن انما ولیکم الله و رسوله، این معنا معنای دوست نیست، بالاتر از اینه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولی بالاتر از این معنای دوسته، این به معنای پذیرش سلطه، پذیرش ولایت، تولی. قومی از به اصطلاح مسلمانان که تولوا، این جماعت، الذین، این جماعتی از مسلمانان که تولوا قوماً، یک قومی رو ولایتشون رو پذیرفتن که غضب الله علیه، خدا نسبت به اونها غضب داره، چون مصداقا مقصود الذین، منافقین دوره پیغمبر در مدینه است، اون قوما غضب الله علیهم یهوده، که اینها در مدینه، اینا این منافقین و این یهود با همدیگه دائم پیغمبر رو اذیت میکردن. قبلش هم فرمود الم تر الالذین نهو عن النجوا، همین جماعت منافق و یهود، ثم یعودون لما نهو عن، که اینا هی این کار رو تکرار میکنن، و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول، که همی الان توضیح دادم معنیشون، اینا اذیت میکرد. قبلا اشاره کردم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با کفار مواجه بودن، اونها اذیت میکردن پیغمبر رو، در مدینه با منافقین کفار، البته کفاری که با پیغمبر معاهد بودن، اینها کفار مکه مخالف پیغمبر بودن، کفار حربی بودن، با پیغمبر در نزاع و جنگ و مبارزه بودن، این کفار یهود و نصارا، اینها با پیغمبر عهد و پیمان بستن، عهد نامه های پیغمبر با اینها هست که پیغمبر چقدر برای اینها حقوق قائل شده، چقدر مزایا قائل شده در جامعه اسلامی در مدینه الرسول، این جماعت کفار معاهد که به ظاهر با پیغمبر پیمان دارند و این به ظاهر مسلمان‌های منافق که قرآن اینجا از اینها تعبیر عجیبی میکنه، میفرماید ما هم، یعنی این منافقین، الذین تولوا، همین منافقین، ما هم منکم، اینا از شماها نیستن، یعنی از شما مسلمان ها نیستن، اینا مسلمان واقعی نیستن، اسمن مسلمان هم ظاهرن نماز هم میخوندن، روزم میگرفتن. خدا میفرماد ما هم منکم ولا منهم، میفرماد اینا نه از شما نه از اون کفار نه از اون جماعتی که قوماً غضب الله علیهم، نه اینا یهودی هست نه مسلمان هست، مذبذبین بین ذلک، خودشون هم نمیدونن چی هست، یه گمراهانی که راه رو نمیدونن کجاست، بیراهه نمیدونن کجاست. ما هم منکم ولا منهم، اینا نه از شما نه از اون کفار، یه چیزی بین زمین و آسمان. خداوند تبارک و تعالی اینجا تعبیر تندی برای اینها داره، در ادامه می فرماد در آیه بعد اعد الله لهم عذابا شدیدا، یک عذاب بسیار سخت برای این جماعت ما داره. و این جماعت منافق و این جماعت کفار معاهد در مدینه بیش از اون جماعت کفار حربی در مکه پیغمبر رو آزردن، اینا اذیت کردن، که هم اینجا هم در سوره توبه خداوند تبارک و تعالی به این منافقین اشاره داره، همین منافقینی که بعد از رحلت پیغمبر هم اون داستان‌ها و حوادث رو به دست گرفتن، همین جماعت. پس خب مصالحی اقتضا کرد تا اینها موندن، به هر حال خدا تقدیرش به یک معنایی تعلق گرفته بود به این تا از این طریق اسلام بماند و توسعه پیدا کنه. و همین دلیل وقتی بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها که دید با علی ابن ابی طالب چه می کند، خواست بره نفرین کنه، اون بنابر اون روایات علی ابن ابی طالب فرمود اگر می خوای دین پدرت باقی بماند نکن. و اینها آمدن بالاخره همین جماعتی که قذب اعد الله لهم عذابا شدیدا، اینا بعد بعضیاشون میدوندارها شدن. خدا میفرماد الم تر الالذین تولوا قوما قذب الله علیهم، بالاتر از داستان تناجیه، یعنی نه فقط اینها حالا با کفار نجوا میکنن و در اون نجواها اسم و عدوان و معصیت رسول، مخالفت با احکام خدا یا مخالفت با احکام پیغمبر، بلکه اصلا این منافقین ولایت این یهود رو پذیرفتن، سلطه اونها رو پذیرفتن. این یه مطلبی بالاتر از همکاریه، نخیر، زیر سلطه شون رفتن، پذیرفتن سلطه اونها رو. خداوند می‌فرماید این جماعت منافقی که تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم، اینا شما نیستن، اسمن مسلمونن ولی مسلمون نیستن. اون تعبیر علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه یا اشباح الرجال و الرجال، شبیه به مردان نه مردان، اینا یا اشباح المسلمین للمسلمین. خدا فرمان لیس ما هم منکم، اینا از شما نیست، البته بلا منهم، کافر رسمی هم نیستن ها، و یحلفون علی الکذب، اینا قسم میخورن، قسم که قسم خوردن چیز خوبی نیست، لا تجعل الله قربتا لأیمانکم، خدا میفرماد و خدا به این در معرض قسم هاتون قرار ندید، ای والله بالله نگی، خوب نیست، این عادت بدیه، بعضیا دارن این قسم میکنن، قسم نخورید. حالا قسمی که بخوری که گناه هم هست، عقاب هم داری، کفاره داره، اون بماند. قسم خوردن ولو صادق خوب نیست. یحلفون علی الکذب، نه قسم دروغ میخوام. که بعد در آیه 15 میفرما اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این قسم هاشون رو تو آیه 15 همه به عنوان جنه، جنه یعنی سپر، زره، چیزی که انسان رو از یه خطری حفظ میکنه، این قسم هاشون رو به عنوان زره خودشون، سپر خودشون میخوان استفاده کنن، حفاظ خودشون استفاده کنن. خدا میفرماد یحلفون علی الکذب تو آیه 14 هم عرض کردم، بعدا در آیه 16 هم اتخذوا ایمانهم جنه میفرماد، تو آیه 14 هم میفرماد یحلفون علی الکذب، به دروغ قسم، و هم به قول ادبا این واو حالی است، یعنی در حالی که هم میدانن که دارن دروغ میگن، و هم یعلمون، میدونن دارن دروغ میگن، اینجوری نیست که خودشون ندونن دروغ میگن، نه خودشون میدونن، اینجوری نیست که خودشون فکر کنن کار خوبی دارن میکنن، نه خودشون هم میدونن کار بدی دارن میکنن. حالا این آیه 14 آغاز یک بحثی است که تا انتهای این سوره این بحث ادامه داره، که در ادامه خدا حزب الشیطان و حزب الله رو به عنوان دو گروه معرفی میکنه توی این سوره، که حالا انشالله توضیحش که باز جلسه آینده، ظاهرن امروز برنامه خاصی دارن دوستان در اینجا، که ما یک کمی زودتر بحث رو تمام کنیم. خدایا خداوندا در این روز جمعه، در این ساعات آخر روز جمعه، روز جمعه اختصاص داره به امام زمان اجل و فرجه شریف، روز جمعه روز خاصی است در برآورده شدن حاجات، به خصوص ساعت آخر روز جمعه ساعتی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها اون طبق برخی روایات دعاهای خاصی خودشون رو داشتن. در این ماه مبارک رمضان در جوار این امام رؤوف، خدایا خداوندا فرج امام زمان ما نزدیکتر بگردان، ما رو در این شبها و روزها مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما، قلب و دلش از ما راضی و خوشنود گردان. خدایا دلهای ما، جانهای ما به نور قرآن و اطرت منور بفرما. خدایا خداوند قلم عف بر همه جرائم اعمال ما بکش. خدایا خداوند گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، خدایا خداوند همه اونها رو ببخش و بیاموز، با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونهایی که در راه تو تلاش میکنن معید و منصور بدار. خدایا بیماران شفای عاجل کرامت بفرما، گرفتاری گرفتاران رفت بفرما. خدایا توی این سوره از زهار صحبت شد، از طلاق صحبت شد، از اختلاف بین زن و مرد صحبت شد. خدایا خداوند همه اختلافاتی که بین مؤمنین هست، به خصوص اختلافاتی که بین زنها و شوهرها هست، خدایا خداوند در این ماه رحمت به برکت این امام رؤوف همه این مشکلات برطرف بفرما. خدایا خداوند ما رو در برابر شهدا، صلحا، اولیا، انبیا سربلند بگردان. خدایا خداوند عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود بهتر از آن به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.